بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبتی که داریم با شما دوستان نقد و بررسی فرمایش جناب آقای آخونده. دو سه نقد در نشست قبل گذشت. نقد آخری که دیروز به فرمایش ایشون داشتیم این بود که ایشون یادتون باشه در رد بر استادش که فرموده بود می شود اماره جانشین قصد شود، اماره به جای قصد و معدای اماره به جای معدای قطع. البته نمیگن معدای قطع، میگن متعلق قطع که همون مقروعان به باشه. اینطور میشه دیگه، یعنی وقتی که میگیم اگر یقین داری به عدالت زید اقتدا کن، بعد خبر واحد آمد که زید عادله، میگیم این خبر واحد نقش قطع رو بازی میکنه و عدالتی که مفاد اماره هست عدالت زید، نقش عدالتی رو بازی میکنه که مفاد چی بود؟ متعلق چی بود؟ قطع بود دیگه. تنزیل اماره منزله قطع و مفاد اماره نازل منزله متعلق قطع. آقای آخوند یادتون باشه رد کردیم اندیشه رو، فرمود که این مستلزم جمع دو لحاظ در یک استعمال، و می دانیم که دو لحاظ در یک استعمال درست نیست، مثل استعمال لفظ در دو معناست، در بیش از یک معناست که می دونید آقای آخوند محال می دونه، غلط می دونه. چون شما وقتی میخواد بگید اماره نازل منزله قطع، باید به اماره نگاه استقلالی داشته باشید. مورد نظرتونه، میگید اماره به جای قطع، دو طرف لحاظ باید نگاه چی بهش بشه؟ استقلالی. وقتی میخواد بگید مفاد اماره جای متعلق قطع، نگاهتون به اماره و قد عالیه، ابزاریه، چون نگاهتون به مفاده. بالاخره چی شد؟ نگاه شما به اماره و قد استقلالیه یا عالیه؟ بعدم یادتون باشه یه کسی میگفت میتونیم جامعه تصور کنیم، ایشون حتی زیر بار جامعه هم نرفت. هر خواهی که دیگه گذشت دوستان ملاحظه بکنید، من مایل هستم که این بحثا رو، البته مبنای فکری انسان هست، شکی نیست، دانستنش در این حدی که ما وارد میشیم لازمه، ولی این اوائل جلد دوی کفایه آدم زود نمیتونه بگم مثلا این اثرش فلان جا در فلان مسئله. مایل هستم انشاءالله زودتر پشت سر بذاریم که به بحثای لازم و مهمی که در پیش داریم سریع تر برسیم. اینه که دوستان همکاری کنید انشاءالله اینا رو پشت سر بذاریم که برسیم به اون بحثایی که عرض میکنم کاربردش محسوستر و ملموستره. ببینید این سخن آقای آخوند، اون روزم اشاره کردم، مورد این سخن آقای آخوند نوعاً مورد اعتراض قرار گرفت. من ندیدم کسی این حرف رو از ایشون، از شاگردان ایشون یا مثلا شاگردان شاگردان ایشون وارد شده باشه و قبول کرده باشه. از جمله کسان که ایراد گرفته. شاگرد فاضل ایشون مرحوم آقای حکیم قدس سره، ایشون آقا میفرماید که چه اشکالی داره، چه مانعی داره جناب استاد که قانونگذار بیاد اماره رو لحاظ کنه، از اون بر قصر رو هم لحاظ کنه. اینطوره دیگه، دو طرف تنزیل، دو طرف ترازو، یه طرف اماره، یه طرف قصر. دیگه به قول ایشون مفهوم اماره رو نگاه کنه، به تعبیر ما عنوان اماره رو، از اون برم مفهوم قصر و عنوان قصر، و بعد بیاد اینها رو تنزیل کنه. مطابق با این حالت که اماره به جای قصر و صفت اماره به جای چی؟ صفت قصد، یا مفاد اماره به جای مفاد قصد، و همه اینا رو در نظر بگیره قانونگذار، بعدم در یک استعمال بگه اماره نازل منزله قصد، یا بگه اماره رو من حجت قرار دادم، یا بگه از ظن و چی؟ حجتون، چه اشکال داره؟ عبارتی که میدونید آیه حکیم داره اینه، دقت کنید اون صفحه شماره سه، اشکال درست میگم سه هست دیگه، بله بله، میگه اذا کان الملحوظ له، اگر مورد لحاظ برای لاحظ، برای قانونگذار، اذا کان الملحوظ له مفهوم الاماره و معداها معن فلا مانع من، اونی که مورد لحاظه که میخواد به اصطلاح منزله، که میخواد نازل منزله یه چیز دیگه بشه، مفهوم اماره با معدای اماره در ادله حجیت. اینم که دوستان میگه مفهوم اماره چون ادله حجیت یه مورد خاص رو اعتبار نمیده، بلکه چی؟ کلا، مثلا میگه اماره حجت، یا میگه خبر واحد حجت. مفهوم اماره لحاظ بشه، معدای اماره هم لحاظ بشه. میدونه که به ازای مفهوم اماره خود قطع هست، به ازای معدای اماره متعلقه. همین که آقای آخوند میگفت مفهوم اماره نگاه استقلالی به اماره میشه، معدای اماره نگاه عالی به اماره میشه. ایشون میگه خب بش حالا ادامش، سلام مانع من بل لا ریب فی جوازه، هیچ شبهه، نه مشکل عقلی داره نه مشکل عرفی داره، فیمکنو ان یلاحظ المزنون به ذاتهی و صفته فینزله منزلت المقتوع به ذاتهی و صفته الا ان تکون ذاتو به منزلت ذات و صفتو به منزلت صفت. خیلی ممکن است که قانونگذار مزنون را یعنی معدای اماره رو در نظر بگیره، به ذاتهی و صفته، یعنی معدای اماره، چون داشتیم که گاهی وقتا به عنوان ذاتش مورد نظره اگر طریقی باشه، یا صفت به عنوان صفت خاص اگر چی باشه، اگر غیر طریقی باشه، بعد این دوتا رو در نظر میگیره و بعد مقتوع رو هم به ذاتی و تنزیل میکنه نازل منزله او. در واقع ذات مقابل ذات، صفت مقابل صفت، مفاد مقابل متعلق، و اماره مقابل قصد، و هر صفتی قصد دارد برای اماره چی؟ پیاده میشه. البته ممکنه بگیم باید حد دلیل رو دید، حالا مرحله بعد. اما این مشکل عقلی که شما میگفتید نداره. من دوستان چون فرمایشیشون رو نمیخوام رد کنم و قبول دارم، این نکته رو هم عرض کنم. میدونید که آقای آخون همونطور که ابتدای نشست عرض کردم، ایشون استعمال لفظ رو در دو معنا محال میدونه، اینو قبلا مفصل صحبت کرده و گویا میخواد بگه جمع بین لحاظین در ما نحن فی حکم استعمال لفظ در دو معنا داره، وگرنه اگر ما اون معنا رو بزنیم دیگه وجهی برای این بنا نداره. خب ببینید آقای یه لحظه من تمام میشم. آقای آخون چیه؟ آقای حکیم تا اینجا رفت مطلب رو دقت کنید، در واقع بحثش اثباتی بود، بحثش ببخشید ثبوتی بود، ولی یه سوالی که هست این است که یک کسی میپرسه که آقای حکیم از نظر اثباتی ادله امارات، خب حالا شما امکانش رو ثابت کردید، اما امکان یک مرحله است، دلالت بگید آقا یه مرحله دیگه. یه دفعه من و شما ثابت میکنیم که امکان داره شرط مفهوم داشته باشه، اما خب باید بگیم اثباتاً چطور امکان داره مثلا صيغه ام ظهور در وجود داشته باشه، اما اثباتاً چی؟ حالا بگیم امکان دارد که قانونگذار اماره رو که حجت می‌کرده هر دو لحاظ کرده باشه، که بعد اماره هم بتونه جانشین قطع طریقی بشه هم بتونه جانشین قطع موضوعی با اقسام مختلفش بشه. اما لسان ادله و حجت چجوریه؟ اینجاست که بحث ثبوتی مطرح میشه، اثباتی برداشت. آقای حکیم میفرماید که به نظر من ما اثباتن هم مشکل نداریم. تکرار میکنم، ما اثباتن هم مشکل نداریم. اگر ادله ما فرض کنید مثلا چیز بود، اگر ادله ما مثلا بود از ظن و حجه، مثلا از ظن و حجه، خب ظاهر از ظن و حجه این بود که این صفت مثل قطع هست، فقط همین از ظن و حجه. اگر قطع عذر یا منجز واقع هست، ظن هم عذر است منجز واقع، دیگه ناظر به تنزیل معدای امار منزله معدای قطع نبود. ولی ایشون میگه که شما ادله اعتبار حجت رو که نگاه کنید مثل ادله‌ای که آمده راجع به خبر واحد، آقا زبان این ادله بگونه ایست که میخواد بگه هر اثری قطع دارد برای اماره هم بار میشه، هر اثری متعلق قطع دارد معدای اماره هم داره. میدونید که در روایاتی داریم که امام میفرماین الامری ثقتون، عثمان ابن سعید امری که نائب اول، نائب خاص اول، نائب خاص آقا عجل الله تعالی فرجه الشریف، خب روایاتی هست که سوال می‌کردن دینمون رو از کی بگیریم، معالم دین رو، شریعت رو از کی بگیریم. در یه روایت امام هادی ابوالحسن ثالث علیه السلام و در یک روایت امام عسکری علیه السلام فرمودن که از امری دینتون رو بگیرید، امری ثقت و آنچه او بگوید ما گفتیم. یا در اون توقیع شریفی که از ناحیه مقدسه رسیده راجع به پسر عثمان ابن سعید که نائب دوم بود، که محمد ابن عثمان سعید امری، محمد ابن عثمان ابن سعید، که حضرت فرمودن که اونم به همین مضمون که هرچه او روایت کنه، مثل اینکه من حالا متن روایت که بعدن من این عبارت را آقای حکیم نیاورده ظاهرا، ما هم که بعدن آوردیم. ببینید این معناش این است که شما چطور قول من براتون یقین آوره. مسلم میدونید قول امری چون معصوم که نبوده، احتمال خطا میره، احتمال اشتباه میره، احتمال سهو و نسیان در غیر معصوم راه داره. یعنی با وجود این که امام میفرماین چون فرض کردیم غیر معصوم از خطا اشتباه راه داره، اما در این حال این ظن حاصل از قول امری میشه در حکم چی؟ قطع حاصل از قول امام. و معدا و مفاد قول امری میشه در حکم معدا و مفاد قول امام علیه السلام. این است که ایشون دوستان میفرماید که ادله تنزیل اثباتن هم هر دو رو اقتضا میکند و ایشون معتقد است، من دارم فرمایش آقای حکیم رو الان عرض میکنم، ایشون معتقد است که بنای عقلا هم در اخبار واحد همین رو اقتضا میکند. یعنی در واقع ایشون میگه ما وقتی که بنای عقلا رو بازش میکنیم، واکاوی میکنیم، به همین میرسیم. یعنی عقلا وقتی میان مثلا یک نشانهی قرار میدن، فرضون یه نفر به پسرش میگه بابا هرچه فلانی بگه من گفتم، هرچه فلانی انجام بده من انجام دادم، یا مثلا اقلا بیان فرض کنید یه رسانه ملی رو به عنوان اماره، معمولا در کشورهای که رسانه ملی وجود داره و رسانه عمومی و دولت اینطوریست دیگه، مثلا فرض کنید اینو به عنوان یه اماره قرار میدن، یا روزنامه رسمی کشور رو یه اماره قرار میدن. خب اینا معناش این است که شما ظنی که از این پیدا میشه حکم قطع داره و آنچه که در اینها بیاد حکم چی رو داره؟ مقتوع به و واقع رو داره. اجمالا آقا ظاهرا باید جمع کنیم کلمات رو، طیف گسترده از بزرگان از جمله آقای حکیم که من حرفش رو انتخاب کردم اینجا گسترده هست، معتقد هستن که ادله تنزیل کفایت میکند برای هر دو. اینطور نیست که بگیم جمع بین لحاظین محاله. دوستان اگر یه لحظه هستین، ما اینجا دامنه بحث رو جمع میکنیم از نظر نقد و بررسی آقای آخون، ولی فکر نکنید که فرمایش آقای آخون نقدش و نکاتش به همین دو ستایی بود که ما در این دو جلسه عرض کردیم. اولا یه نکاتی هم تو تتبر روشن میشه، من الان میخوام وارد فاز دوم بشم که تتبعه مسئله، و خب بعضیش هم دیگه خودتون دوستان کار بکنید. این نوشته رو که دارید به این نوشته هیچ وقت اکتفا نکنید، یه دفعه میخواد مثلا دو دفعه یه دفعه دیگه اصول رو بخونید، اون یه حرف دیگه است. اگه حوصله‌اش داره که یه دور دیگه اصول بخونید و مثلا بعد جمع کنید، نمیدونم چقدر وقت برای این درس ها میذارید، ولی این کار رو نکنید. یعنی الان که دارید میخونید، مثلا سیر ما سیر تندی هم نیست که بگید آقا تا ما میایم خودمون رو جمع کنیم مسئله تمام شده رفته. با این مشی که ما داریم کاملا میرسید اگر وقت بگذارید که منابع دیگر رو هم ببینید. همین الان دیگه دوستان کاملش کنید دیگه، و حتی امکان حتی به نقطه نظر برسید. خب بعضی نکات رو ما دیگه فرصت نمی کنیم، یا مثلا فکر می کنیم عمدتا هم اینجوریه، با این چه که در کلاس گفته میشه مثلا اونا دیگه حله. من یه نمونه شو براتون بگم که حتی ننوشتم دیگه، محقق نائینی دیروز گیر داد به یکی از اقسام، کدام قسم؟ قطع موضوعی طریقی تام، درسته؟ گفت این چطور میشه تام باشه طریقی باشه؟ مرحوم اصفهانی مثلا گیر داده به قطع صفتی وصفی، میگه یعنی چه قطع وصفی؟ تناقضه. از اون طرف میگید قطع اخذ شده در موضوع، همین که بگید قطع اخذ شده در موضوع یعنی کاشف، یعنی طریق، چون قطع میدونید ذاتیه کشفش، نه بهش میرن نه ازش میتونن بگیرن، لازمه قطع چون از صفات ذات الاضافه است اتوماتیک کاشف از متعلقه. اما از اون بر میگید وصفی، وقتی هم میگید وصفی یعنی چه؟ میگید یعنی به ما هو صفتون خاصه اخذ شده و جهت کشفش الغا شده. ایشون میگه شما رو به وجدان آخه چجور حق زدن اصفهانی میگه ها. از اون بر میگید قطع اخذ شده در موضوع حکم، از اون بر میگید جهت کشفش الغا شده. مثل این که بگید که در موضوع یک حکمی انسان اخذ شده اما جهت ناطقیش الغا شده. خب انسان که نمیتونه جهت ناطقیش الغا بشه، اخذ قطع یعنی اخذ کاشف دیگه، الغای کشف یعنی چه؟ ایشون میگه این تناقضه. لذا میگه اصلا ما نداریم، یعنی نمیتونیم تصور کنیم قطع وصفی رو. خب بدونید اگر این حرف درست بشه دو قسمش از بین میره، وصفی تام با وصفی چی؟ فرق نمی کنه، هر دو از بین میره دیگه، مثلا دو قسمش از بین میره. خب این من اینو نه آوردم نه تو نوشته اصلا حضور نداره نه نقد کردم. خب ما اینجا فکر میکنیم اگر کسی تأمل بیشتر بکنه در فرمایش آقای آخوند این اشکال نمیگیره، همونطور که بزرگان بعد از ایشون هم جز آقای اصفهانی نگرفته این اشکال رو. خب ببینید مرحوم آخوند میفرماید که گاهی وقتا قانونگذار از واژه قطع در دلیل اخذ میکنه، اما آوردن قطع معناش این نیست که رو قطع عنایت بوده. من توضیح که میدادم چی عرض کردم؟ گفتم گاهی مثلا چون قطع اطمینان بخشه، آدمی که قاطعه نماز هم با آرامش بیشتری میخونه. قطع نه بما هو قطع، خودش داره میگه، میگه بما هو چی؟ صفتون خاصه. اگر کسی انسان را اخذ کند در دلیل بما هو مخلوق الله، چه اشکال داره؟ بما هو مخلوق الله، بما هو نمیدونم چیزایی که داره، بعد بگیم آقا اخذ انسان با الغای جهت کشف. و نقطه‌ای که حرف آقای آخوند داشت الغای جهت کشف نبود، عدم لحاظ جهت کشف بود. بین الغا یعنی لخت کردن با عدم لحاظ خیلی فرقه. الغا یعنی سلب کنه، آقای آخوند نگفت سلب کنه، گفت لحاظ نکنه قانون گذار. و اگر کسی اعتبار رو دقت کنه میتونه. اجمالا دوستان میخوام عرض کنم که اشکالات و نکات بیشتر از این هاست، ولی من فکر میکنم دیگه مسئله همین مقدار کفایت میکنه. به ما اجازه بدید که در نشست امروز و احیانا مقداری از نشست فردا انشاءالله بپردازیم به تتبع. میدونید ما سه مرحله داریم دیگه، کلام آقای آخوند با نقد و بررسیش، تتبع یعنی نظر دیگران، و در نهایت تحقیق. یه تتبع به قدری که لازمه و ضروری بحث داشته باشیم در یکی دو جلسه، و بعدم بریم سراغ تحقیق و پرونده این مسئله رو ببندیم. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. اما چی؟ تتبع. بله ببینید، البته بنیان حرف همون حرف منطقاست، یعنی رابطه حرف آقای سرد با حرف منطقا اینه که اون سادشه و اون پیچیدشه. و ظاهرن هم چون ظاهرن آقای سرد مدتی رو از بحث منطقا صاحب منطقا استفاده کرده، ایشون ظاهرن فکر از اونجا گرفته شده. این که من منطقا رو توضیح دادم حساب داره، این نکته بود، چون مبنای فکر ظاهرن همون نکته آقای روحانی. و اما حالا من بخوام با چارچوبی که آقای صدر بیان کرده در حد مختصر، چون ممکنه بعضی دوستان مطالعه نکرده باشن ندونن ما چی داریم عرض میکنیم. ببینید، میدونید که قطع یه جهت ذاتی کشف داره که جهت ذاتی کشفش ازش قابل سلب نیست. یه جهت هم به قول آقای صدر جهت بالعرض و المجاز داره که همون خارج رو به من نشون میده. در واقع قطع آنچه نشون میده خارج نیست و پیش قاطع همیشه معلومه به ذات حقیقتاً حضور داره. به همین خاطر فلاسفه میگن معلومه به ذات. مثلا این برگه رو شما نگاه کنید، آنچه از این برگه پیش من حاضره این برگه نیست، وجود ذهنی. این میشه معلومه بالعرض، میشه معلوم به. وقتی اینطور ما تصور کردیم، آنچه که در اینجا محل بحثه جهت کشف معلوم بالعرضه. قانونگذار میتواند قهر رو تصور کند، تمام موضوع هم قرار دهد، اما جهت کشفش یعنی طریقیتش به معلوم بالعرض رو لحاظ نکنه. پس قهر رو دیده، طریقیت ذاتش هم دیده، بله، اما در عین حال گفته به شرطی که در خارج هم واقع شده باشه یا بگه در خارج واقع نشده باشه. پس این تو نیست که ما بگیم آقا از اون ور میگی تامه، از اون ور میگی خارج دخالت نداره. تامه، بله، کاشف تامه از معلوم بذار. خارج دخالت نداره چون من چیزی از قصد سرد نکردم. عبارت رو بعد ملاحظه کنیم که بردیم وقتی که اشکال نداره. حالا اولا که میدونید ما سند نداریم که حتما لحاظ عالی، هر جور که درستش کنیم جواب آخوند داده شده، ولی اگر گفتیم نه مستقیما مد نظر اماره و قطع یا زن و قطع که خود به خود معدا هم تنزیل میشه، قهرن استقلالی عالی قابل تصوره دیگه. اون چی که مستقیما مورد لحاظه میشه استقلالی، اون چی لازمه این لحاظ استقلالی میشه عالی دیگه. یعنی که ایشون سند نداده، توجه میکنید؟ عرض کردم این جواب رو نادیده نگیرید که ما اصرار نداریم ما رو شما اینو درستش کنیم. اماره، مفهوم اماره بشه بعد مشکل هم. حالا این آقای خویی که تفسیر داره، حالا با شاگرد ایشون آقای خویی این نکته رو تفسیر. ببینید دوستان، عرض کردم بریم سراغ تتبع، ببینیم دیگران چی گفتن. حتما مورد نظرتون هست که ما در کلام آقای آخوند با نظر برخی از بزرگان دیگه هم آشنا شدیم، یعنی در واقع یه مراحلی از تتبع رو پشت سر گذروندیم. از شما سوال میکنم با نظر کی آشنا شدیم؟ شیخ که دیگه خود کفایه هم داشت، دیگه خود کفایه هم داشت، به همین خاطر هم ما مطرح کردیم و نظر شیخو الان بلدیم. شیخ قائل است که امارات جانشین قطع موضوعی میشه ولی جانشین قطع وصفی نمیشه. با نظر آقای حکیم با این عبارات امروز، ایشون گفت هیچ مشکلی ما برای تنزیل نمیبینیم و قائم مقامی. میخوام عرض کنم که ما در تتبع صفر نیست کارمون، تا یه مراحلی گذشت. خود آقای آخوندم که دیگه دو سه جلسه است داریم بحث میکنیم، اما در عین حال خوبه که اینو بهش نمیگن تتبع، اینو میگن تتبع ناقص. یکی از کسانی که دوستان در اینجا سخن داره و قابل تأمل، مرحوم آقای خویی است. حرف نوی که تو کلمات گذشته ها نبود، در واقع یه دریچه دیگه رو باز میکنه. و اون این است که من ناچارم دوستان توضیح بدم کلام ایشون رو دقت کنید. ببینید مقدمتاً ها در بحث امارات ما یه بحثی داریم در آینده انشاءالله میرسیم و اون این است که در امارات قانونگذار چه کار کرده؟ یعنی وقتی آمده گفته خبر واحد حجته، شهادت عدل واحد یا دو عدل معتبره، قانونگذار چه کار کرده؟ نگاه دست من میکنید. یکی یکی بگیم قانونگذار آمده و گفته مثلا خبر واحد حجته، در واقع گفته معدای خبر واحد حکم منه در حق شما. چطور؟ اگر قاطع بشید متعلق قطع حکم من است در حق شما. اگر یک جا خبر واحدم قائم بشه، معدای خبر واحد یا معدای نظر مجتهد یا معدای بیانه حکم من است در حق شما. دوستان اونایی که اصول فقه خوندید، رسائل خوندید، بعضن هم تدریس کردید، از این مبنا تعبیر میکنن به مبنای سببیت. بلند بگید سببیت. یه وقت یه جا نشستید گفتن آقا سببیت یعنی چه؟ اینه معناش سببیت. این نمیخواد حفظ کنید، خود کلمه داره بهتون میگه. یعنی اینا میخوان بگن که قیام اماره سبب میشه برای جعل حکمی در حق من. گوش میکنی؟ جعل حکمی. حالا اگر بگیم اصلا واقعی وجود نداره، که بعضیا میگن از اشاعره میگن اصلا واقع همینه، بعضیا میگن نه واقع وجود داره، اما این میشه واقع ثانوی. بله اینو میگن مسلک سببیت. اونایی که میگن معدای اماره جعل حکمه. اما امروزی ها دوستان به خصوص بعد از آقای آخوند این تعبیر رو ندارن. اینا میگن که اماره فقط عذره. اماره حجته ها بازش کنید، یعنی اماره عذره اگر به خلاف رود، منجز است اگر به وفاق رود، یعنی موافق واقع باشه. منجز واقع نشرم فقط عذره، ولی فکر نکنید یه دستگاهی شریعت مطابق ظاهر بفرمایید جعل کرده. دوستان به این مسلک میگن مسلک منجزیت، مسلک حجیت. گوش میکنید؟ یه مسلک سومی هم داره که خیلی شبیه دومه و کثیرا ما اشتباه میکنن بعضیا که اهل دقت نیستن. بعضیا دوستان که بیشتر مدرسه نائینی و شاگردای نائینی دارن، اینا میگن که قانون گذار جعل حکم نکرده مطابق اماره. خدا که بیکار ننشسته که تا های اماره قائم شه اونم بر طبق اماره چیکار کنه، مثلا جعل کنه. لذا مسلک اولو یه ضربه در میزنن روش. چنانچه عذر و تنجیزم نیست، بلکه مسلک طریقیت تعبیر میکنن. یعنی میگن شارع آمده زن را که کشف ناقص داشته کاملش کرده، با تتمیم جعل، متمم جعل، در واقع آمده یه چیزی که کاشفیت 60% بود چیکار کرده؟ 100% کرده. مثل بچه‌ای که دستش میگیرن راه میبرن و دست اماره رو گرفته برده رسونده به غر، گویا گفته کشف ناقص را من تام مش میکنم و علق احتمال الخلاف. البته دوستان عجله نکنید، این مبانی بیشتر توضیح میخواد. گوش میکنید؟ اینطور بالا به این اینو به عنوان یه اصل موضوعی تو درس امروز قبول کنید. انشاءالله جای خودش که برسیم، بحث مهمی هم هست، وقت میگذاریم و تحلیلش میکنیم. حالا آقای خویی چی میگه؟ آقای خویی میفرماید که ببینید، اخیرم یه دریچه ایشون میگه آقا جعل معدا به منزله واقع که متعلق قطعه، اینو نباید، اینو فقط یه گروه میتونن بگن، حد زدید یا نه؟ یه گروه میتونن بگن تنزیل معدا منزله واقع، یعنی معدای اماره منزله متعلق قطع که میگن واقع. یه گروه فقط میتونن بگن. کدام گروه؟ سببی ها. گوش میکنید؟ ولی ازایشون به آقای آخون اشکال میگیره، میگه آخوند بزرگوار، شما که مبنات سببیت نیست، شما مبنات همون حجیت، مستک حجیت که جع عضو است و تنجی. شما نباید بگید ناظر واقع بشه، معدای اماره بشه ناظر منزله چی؟ واقع. چون آقا شما قائل نیستید که شارع مقدس طبق معدای اماره بگید آقا. خب اصلا متضمن تصدیب آقای آخون اینا رو بعدن مفصل میگه، اصلا ما بعدن بحث داریم اینا رو. یه کسی باید این حرف رو بزنه که چی؟ سببیت باشه. ولی شما که نیستی. این دوستان یه قسمت از فرمایش ایشون. و اما حالا فرض کنیم ما مسئله سببیت داریم، خب از این اشکال صرف نظر کنیم. ایشون هم دوستان میفرماید قانون گذار میتواند اماره را نازل منزله قرض کند، منتها دیگه دست خودشه، دیگه در آثار عقلی، در آثار شرعی یا در همه آثار. از این معلوم میشه که ایشون هم خیلی اون کلام آقای آخونده که میگه جمع بین لحاظه میشه و اینا براش مفهوم نیست. پس بنابراین دوستان چیز تازهی که ایشون داشت در واقع این بود که ما باید قبل از این که بحث از تنزیل بکنیم بگید آقا باید مبنامون رو در امارات ببینیم، آیا مبنامون سببیته، آیا مبنامون حجیته، تعبیر حجیت میکنن، یا مبنامون کاشفیته. سه مبنا. دوستان حرفای ایشون حرفای مفیدی است برای خیلی از جاها، مطالعه کنید. فردا میریم سراغ بیان مرحوم امام قدس سره، تا اونجا مطالعه کنید. چی؟ مبنای سومه.